أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين. وفي السؤال الثالث، افترز زرارة أنه زن الإصابة ففحص ولم يجد فصلى فوجد. خب، بحث ما در سؤال سوم از شش سؤالی است که در صحیحه رعاف مطرح شد. در این سؤال زرار فرض رو بر این گذاشته که گمان برده به اصابت نجاست قبل از نماز، بعد هم فحص میکنه از این نجاست اما چیزی پیدا نمیکنه. این مال کیه؟ قبل از نماز. پس ظن به اصابت نجاست داشت قبل از نماز، دنبال نجاست میگردد و نمییابد و وارد نمازش. اما بعد از نماز اون نجاست به یک نجاست جدید که حالا معلوم نیست وضعیتش چه مدلیه، در لباسش نجاست رو پیدا میکنه و مییابد. پس قبل از نماز زند به نجاست داشت، گشت نیافت، بعد از نماز نجاست یافت. از امام سوال میکنه حکمش چیه؟ امام میفرماین که اینجا اعاده نماز لازم نیست، اما خب بشور این نجاست رو، تطهیر کنه. ما کاری به وجوب شستن نداریم، چون به هر حال نجاست قطعی در لباس او هست و باید بشوره، که بحث نداریم. صحبت این است که چرا امام بفرماین که اعاده لازم نیست. در پاسخ جمله ای میگن که میتونه ناظر به استصحاب باشه. بفرماین تو یقین به طهارت خود داشتی، سپس شک کردی. شایسته نیست هیچگاه یقین خود را با شک نقض کنی. این استدلال امام برای اینکه اعاده واجب نیست. از بین شش فقره ای که در صحیحه رعاف وجود داره، فقره سوم که این عبارت درش هست، اولین موضع برای استدلال به این حدیث بر استصحاب. سوال اینه که این فرمایش امام موردش، شأن نزولش، جایگاهش دقیقاً چیه؟ این دقیقاً اون فرضی که زراره در موردش از امام سوال کرده و امام در پاسخ به اون فرض بحث عدم نقض یقین به شک رو مطرح کردند که میتونه با استصحاب منطبق باشه، دقیقاً چه فرضی است؟ دقیقاً چه صورتی است؟ دقیقاً چه حالتی است؟ ببینید، مرحوم آقای صدر چهار فرضیه رو ذکر میکنند برای تصویرسازی مورد این سوال، برای تصویرسازی مورد این سوال. برای اینکه این چهار فرضیه رو که این مقدار هم برای دوستان من ممکنه ابهام داشته باشه کاملا متوجه بشی، من یه تأکید بکنم در وهله نخست که ما دو مقطع زمانی داریم، دو مقطع زمانی که این دو مقطع زمانی مهمه. یک، اون مقطع ورود به نماز، این یک. دو، اون مقطعی که نماز تمام میشه، به پایان میرسه. ببینید، در اون مقطع ورود به نماز او زن داشت به نجاست، فحص کرد نیافت، وارد نماز شد. این یه مقطع، مقطعی که باهاش نماز آغاز بشه. یه مقطع اما داریم وقتی که نماز به پایان رسیده و حالا نجاست رو میبیند بدون تردید، بدون شک. این هم میشه مقطع پایانی. بنده اینجا میخوام چهار فرضیه رو دستتون یه جوری بدم که کاملا بتونید تفاوت این فرضیه ها رو که شاید در کتابی کمی گیج کننده باشه به وضوح بفهمید. قبل از اینکه وارد نماز بشه، یعنی در اون وقتی که زن به نجاست پیدا کرد و گشت و نیافت، میخواییم ببینیم با چه ذهنیتی وارد نماز شده. یا قطع یافته به عدم نجاست. چرا؟ چون نیافت. این نیافتن رو حمله بر نبودن کرد. یا اینکه شک در نجاست همچنان داشت و وارد نماز شد. پس این اولین تقسیم بندی وقتی میخواست وارد نماز بشه، یا با قطع به عدم نجاست وارد شد، یا با شک در نجاست وارد شد. بستگی داره که این نیافتن رو آیا دلیل بر نبودن گرفته باشد یا نه با خودش اینجور تحلیل کرده باشه که عدم الوجدان لا یدل علی عدم الوجود. خب حالا نسبت به وقتی که از نماز خارج شد و این نجاست رو دید، حالا وقتی این نجاست رو دید نسبت به این نمازی که خوانده دو دیدگاه پیدا میکنه. دو دیدگاه، یک، این دو دیدگاه ممکنه پیدا کنه. یک، یا یقین میکنه به وقوع نمازش در نجاست، این یک، یا شک داره در وقوع نمازش در نجاست. به چه معنا؟ خب الان لباسش نجسه، یقین میکنه که این نجاست از قبل از نماز بوده، همون نجاست مزنونه ایست که گشت و نیافت و حالا میابه، بنابراین کل نمازش باید در نجاست طی شده باشه. بر همین اساس یقین میکنه به وقوع نماز در نجاست. میشه فرض یقین به وقوع نماز در نجاست. دو، احتمال میده این یک نجاست جدیده غیر از اون نجاستی که گمان برد پیشتر وجود دارد، یک نجاست جدید هست که بعد از نماز به لباسش اصابت کرده. پس نماز معلوم نیست در نجاست واقع شده باشه، ای بسا واقعا لباس او پاک باشه و همینک یک نجاستی بر لباسش حادث شده. پس بعد از نماز هم با دیدن این نجاست نسبت به وقت نماز یا یقین دارد به نجاست لباس، یا شک دارد در نجاست لباس. این هم شد چند احتمال؟ دو احتمال. دو احتمال قبلا گفتیم، دو احتمال هم الان مجموع میشن تا چهارتا. این چهار احتمالی که ایشون میگه این چهارتاییست که بنده اینجا با ضرب دو اندر دو به دست آوردم. خیلی سریع بگم، ببینید مکلف یا قطعه به عدم نجاست پیدا میکنه در لحظه ورود به نماز، یا شک در نجاست پیدا میکنه در لحظه ورود به نماز. در هر دو حالت بعد از نماز که اون نجاست رو دید، یا قطع پیدا میکنه که نمازش در نجاست به جا آمده، یا شک داره که نمازش در نجاست به جا آمده. مجموعاً چند حالت؟ چهار حالت. خب حالا فرضی اول ببینید، فرضی اول این است که او با قطعه به عدم نجاست وارد نماز شد، اما یقین پیدا کرد به وقوع نماز در نجاست. هر دو تا احتمال هر دو طرف قطعیه. قطع داشت به عدم نجاست قبل از نماز، یک، قطع داشت به وقوع نماز در نجاست. این هم دو، یعنی مکلف بعد از اینکه فصل از نجاست کرد و نیافت، یقین کرد لباسش نجس نیست، وارد نماز شد، بعد از نماز نجاستی که یافت یقین کرد همون نجاستی بوده که پیش از نماز دنبالش گشته بود و نیافته. اگه این فرضیه رو شما انتخاب بکنید، رفقا، نه استصحاب جاریست نه هیچ یک از قواعد مربوط به شک. چرا؟ چون اصلا شکی در این فرضیه نیست. مکلف هم قاطعانه وارد نماز شده و هم بعد از نماز نسبت به وقوع نمازش در نجاست قطع داره، اصلا شکی وجود نداره. لذا نمی شود بر اساس این حدیث استصحاب رو یا مثلا قاعده یقین رو اثبات کرد، چون هیچ شکی برای مکلف فرض نشده، نه در لحظه آغازین نماز نه بعد از ختم نماز. به بیان دیگر، وقتی که وارد نماز شد یقین به طهارت داشت، چی میخوای شما جاری کنی؟ کدوم اصلو؟ وقتی هم که نمازش تمام شد یقین کرد نمازش در نجاست بوده، باز چه اصلی میخوای براش جاری کنی؟ هیچ. مشکلی که این فرضیه داره این است که با ظاهر روایت بلکه با صریح روایت نمیسازه. در صریح روایت امام هم برای مکلف برای زراره شک رو فرض میکنن، میگن ثم شککته، خطاب به زراره میگن ثم شککته، یعنی برای زراره فرض شک کردن برای مکلف. یک، بعد هم در مقام استدلال به قاعده ای از قواعد شک تمسک میکنن، به قاعده ای از قواعد شک که میگن شایسته نیست یقین تو به شک نقض کنی، این ناظر به قاعده ایست مربوط به فضای شک. بس این فرضیه درستی نیست. تمام. من برای اینکه خود بحث حالت زمینی پیدا کنه دو سه خط پیشنهاد میدم بخونید، بعد انشاءالله اون فرضیه های بعدی رو هم توضیح بده. بفرمایید.
سوالی که شما مثل زوراقی که آی مقام از حضرت این پرسه که من شک کردم که خون اصابت کرده به لباسم یا نه، بعد فحصم میکنه، امام سکوت میکنه، ما از این میتونیم بگیم تو شبهات موضوعی فحص واجبه با وجودی که امام سکوت؟
نه، چون سوال مربوط فحص هم دارد. از گفتید کدوم سوال بود؟ سوال پنجم که می اگر من گمان بردم نجاستی، شک کردم نجاستی در لباسم هست یا نه، وظیفه دارم فحص کنم؟ اما میگن خیر، نیازی به این حرف نیست. بله. وفه سوال سال سفتر از زرارتو، در سوال سوم فرض کرد زراره انهو زن الاصابت، این که گمان برده به اصابت دم یا منی به لباسش. خب ففحص فلم یجد، پس گشت و نیافت، پیدا نکرد. این هم از این. فصلا، وقتی که نماز خوند، فوجده، بفرمایید آها اون نجاست را، فوجده نجاسته، فافتل امام به عدم الاعاده، امام فتوا دادن که اعاده نمیخواد، و علل امام ذالکه این عدم اعاده را به ان این مکلف این زراره که خودشو فرض کرده کان علا یقین من الطهاره، تو یقین به طهارت داشتی، فشک، پس شک کردی، ولا ینبغی نقض الیقین به شک، شایسته نیست که یقین تو که به طهارت تعلق داشت با شکی که در طهارت پیدا کردی نقض کنی. خب این اشاره است به یکی از اصول مربوط به شک، حالا یا قاعده یقین یا استصحاب. و هذا المقطع هو الموضع الاول للاستدلال، موضع دومش مقطع ششمه، و فی باد الامر یمکن طرح و اربع فرضیات، میشه چهار فرضیه تصویر کرد در تصویر حالتی که طرحت فی هازل مقطع، در به نمایش گذاردن اون حالتی که طرح شده مطرح شده در این مقطع سوم از حدیث رعاف. الفرضیت الاولا ای فرز حصول القطع و عدم نجاست عند الفحص، مال مقطع اوله. فرض کنیم که یقین کرد زراره بعد از فحص و نیافتن به عدم نجاسه، به این که لباسش نجس نیست، عند الفحص و عدم الوجدان، وقتی که گشت و نیافت. خب اینجا قاطعانه وارد نماز شد، جایی هیچ اصلی نیست. و حصول القطعه، چرا حصول رو خوندم؟ آها، یفرز نائب فاعلش حصول قبلی بود، این هم عطف بر همون حصوله، طبیعتا میشه حصول. و حصول القطعه عند الوجدان، یعنی وجدان نجاست بعد از صلاة، براش قطع حاصل شد هنگامی که نجاست رو بعد از نماز پیدا کرد. قطع به چی؟ به ان نجاسته، متعلق به قطعه، به ان نجاسته، این نجاستی که یافته بعد از نماز، هی نفسو، اون نجاستی که فحسن و لم یجد و اولن، یعنی قبل از نماز، این همونه در واقع میشه همون فرضیه که ما گفتیم قطعه به عدم نجاست داشت پیش از نماز و قطع به وقوع نماز در نجاست یافت بعد از نماز، دو تا قطع بغل همه. به هذه الفرضیت و غیر منطبقت علی المقطع جزمن، مقطع سوم، فقره سوم، الف لام عهد ذکریست، اشاره است به مقطع سوم، این منطبق بر مقطع مورد بحث ما قطعا نیست. چرا؟ چون این فرضیه لا تشتمل على شکن، هیچ شکی درش مفروض نیست، لا قبل از صلات ولا بعد از صلات، مع در حالی که ان الامام قد افترز شک، امام فرض کرده که مکلف شک کرده، میگه ثم شککت، این تعبیره. یک، و طبق قاعدتا من قواعد شک، یکی از قواعد شک رو هم بر مورد تطبیق دادند، می فرمایند ولیس ینبغی لک ان تنقض الیقین بالشک ابدا. این از این. خب پس فرضیه اول که دو تا قطع توامان درش بود تمام، برسیم به فرضیه دوم. فرضیه دوم، ببینید در فرضیه دوم ما یک قطع داریم و یک شک. قطع به عدم نجاست قبل از نماز تا اینجا شبیه فرضیه اوله، اونجا هم قطع به عدم نجاست قبل از نماز، اما شک در وقوع نماز در نجاست داریم. قبلی چی بود؟ یقین به وقوع نماز در نجاست، حالا شد چی؟ شک در وقوع نماز در نجاست. یعنی چی؟ توضیح بدم. مکلف بعد از فحص از نجاست و نیافتن اون یقین میکنه به عدم نجاست لباس، روشن شد؟ بعد از نماز شک میکنه آیا این نجاستی که یافته همون نجاستی بود که قبلا یقین داشت نیست، دنبالش گشت و نیافت، یا یک نجاست جدیده که بعد از نماز به لباسش افتاده. این میشه قطع به عدم نجاست قبل از نماز و شک در وقوع نماز در نجاست. خب فقط ببینید طبق این فرضیه، طبق این فرضیه اولا و ثانیا، اولا نسبت به آغاز نماز هیچ یک از قواعد مربوط به شک جاری نیست. چرا جاری نیست؟ چون مکلف با قطع وارد نماز شد. با قطع به چی؟ عدم نجاست. چه اصلی میخوای جاری کنی وقتی مکلف قاطع شاک نیست؟ اما نسبت به بعد از نماز، اون وقتی که سؤال میکنه از امام، از اونجایی که این مکلف با دیدن نجاست و احتمال اینکه این نجاست همون نجاست پیش از نمازی بود که نیافته، شک در وقوع نماز در نجاست تصویر کرده، این شک رو یافته است که لباسش در نجاست گذشته و واقع شده. به عبارت دیگر مکلف در وقت سؤال با دیدن نجاست در لباس شک میکنه در نجاست لباس خود در طول زمان نماز، در حال حاضر نه ها، در حال حاضر که نجاست میبینه یقین داره لباس چیه؟ نجسه. این بحث نداریم ما اصلا، لذا تو اون قسمتی که ما میفرماید که برو بشور هیچ بحثی اصلا ما نمی کنیم. الان به هر حال نجسه. او با دیدن نجاست در وقت سؤال یقین میکنه که الان لباس نجسه، ما کاری به این یقین نداریم. شک هم میکند که در طول نماز هم لباسش نجس شده، با این شک ما کار داریم. خب به اعتباری که شک میاد وسط، طبیعتا جای اصلی که مربوط به شک باز میشه. اینجا رفقا دو قاعده در این شک میتونه جریان پیدا کنه: یک استصحاب، دو یقین. استصحاب و یقین به تعبیر دیگه ارکان این دو قاعده تمام. چطور استصحاب جاریست؟ قبل از این که اساساً ظنی برای او حاصل بشه، یقین داشت لباسش پاکه. مثلا لحظه‌ای که لباسو خرید یقین داشت پاکه، قبل از این که بخواد بپوشه خونی برش بچکه. پس سابقاً یقین به طهارت این لباس داشت قبل از این که اون قصه زن مطرح بشه. الان که نمازش تمام شده شک میکنه که آیا اون طهارت جاشو به نجاست داد و در طول نماز لباس نجس بوده، یا نه اون طهارتی که از اول این لباس داشت تا قبل از یافتن این نجاست در لباس که بعد از نماز میشه همچنان پاورجا بود، یه لحظه بعد از نماز یه قطره نجاست روی لباسش چکید. این هم از این. پس دوستان من دقت بکنند، به این نکته که اینجا ارکان استصحاب تمام با این بیان که قبل از این که اون قصه زن مطرح بشه، به هر حال یه وقتی بود که او یقین داشت به این که لباسش پاک، دیگه شکی درش نیست، یقینی به چی داشت؟ طهارت لباس. حالا شک میکنه، حالا که نماز تمام شده شک میکنه که اون طهارتی که از اول با این نماز بود تو همین بعد از نماز هم ادامه یافت و این نجاستی که الان میبینه حادث جدیده، یا نه این نجاست همونیست که زن داشت به لباس اصابه کرده، همونه و اون نمازشو در نجاست خونده. ارکان استصحاب تمام، خیلی راحت میشه اجرای استصحاب. اما یه مشکل هست و اون است که ارکان قاعده یقینم تمامه. چطور؟ ببینید مکلف پیش از نماز و بعد از فحص یقین و عدم نجاست پیدا کرد، بعد از نماز در صحت این یقینش شک کرد، من یقین پیدا کردم که لباسم نجس نبود، اما حالا احتمال میدم که این نجاستی که الان میبینم همون نجاستی بوده که قبلا یقین کردم نیست و حالا فهمیدم هست. اینجاست که قصه شک ساری میاد وسط. از سوال بکنی آیا هنوز هم قبل از اینکه وارد نماز بشی میتونی ادعا کنی یقین به عدم نجاست داشتی؟ میگه نه، الان مردد شدم، شاید از همون لحظه ورود با نجاست وارد شدم. اینجا عرفان قاعده یقین تمامه، یقین داشت به عدم نجاست، شک کرده در نجاست، اون یقین با این شک چی میشه؟ ها؟ زائل میشه. این میشه مجرای قاعده یقین. قاعده یقین، یقین تو حفظ کن، نقض نکن، بگو انشاءالله یقینم درست بوده، انشاءالله یقینم صحیح بوده. خب این فرضیه هم بخونیم گام به گام بریم جلو که ابهام نباشه.
استصحاب الان یقین داره که نجس شده، به شک نداره، استصحاب که ما شک لاحق باشه.
الان یقین داره در استصحاب، شما میگن که الان یقین نجست داره، شک الان که نماز تمام شده یقین داره لباس نجسه. نسبت به الان استصحاب جاری نیست. نسبت به چی جاریه؟ زمان نماز، وقتی که نماز میخوند آیا نمازش در نجاست خونده شده یا در طهارت؟ نسبت به اون استصحاب جاریست. در واقع رفقا یقینی که برای اجرای استصحاب داریم یقین به طهارت، یقین به عدم نجاست قبل از این که اون قصه زن بیاد جلو. قصه زن یقینی که برای قاعده یقین در نظر گرفتیم اون یقین بعد از ظن و الفحص و عدم الوجدانه. وقتی که گمان برد و گشت و نیافت یقین میکنه که نجاستی نیست، بعد در صحت این یقین شک میکنه. پس اون یقینی که مال استصحاب قبل از اصلا ظنه، این یقینی که مال قاعده یقینه بعد از ظن و فحص و عدم وجدانه. نه، ما میفهمند یقین داشتی، یقین تو نقض نکن. میتونه این یقین ناظر باشه، یقینی که طرف نسبت به طهارت لباس داشت در بدو خرید این لباس، در بدو شستن این لباس. الفرضیت و ثانیت رو قبلا گفتم. ادبیات روات ما چون نخستین نویسندگان در عرصه فقه بودند با اون جوی که علیه نگارش حدیث ایجاد کرده بودند، دقیق نبود، پیشرفته نبود اونجور که با همه جزئیات ثبت بشه. الفرضیت و ثانیت و ان یفرز حصول القطع و عدم نجاست عند الفحص کما سبق، مثل قبلی یقین و عدم نجاست هنگام فحص. گفتیم نجاست غلطه، هرچند مشهور، درستش نجاست. و شکو، این و شکو خوندم عطف بر چی باشه؟ حصول باشه. و شکو اند وجدان نجاست بعد از صلاح، بعد از صلاح متعلق به وجدانه، متعلق به وجدانه. فی متعلق به شک، فی ان نجاست تلک، همون نجاستی بود که یقین داشت نیست. او نجاستون متأخرتون، عطف بر تلک، شک میکنه که این نجاستی که یافته بعد از نماز همون نجاستی است که یقین داشت نیست، یا یک نجاست متأخره. پس نجاستون متأخرتون شد عطف بر تلک. خب و هذه الفرضیت تصلح لاجراء الاستصحاب فعلا فی ظرف سؤال، این فرضیه صلاحیت دارد که اجرا شود استصحاب فعلا در ظرف سؤال. فعلا که میگن در وقت سؤال دیگه، این در وقت سؤال میتونه او نسبت به این نمازش استصحاب جاری کنه. نسبت به وقت نماز نه ها، چون قاطعانه وارد نماز شد، کل نمازشو با قطع به عدم نجاست سپری کرد. فرض اینه دیگه، قاطعانه وارد صلات شد، با قطع به عدم نجاست کل نماز رو خوند. وقت کی شک کرد نمازش در نجاست بوده یا نه؟ بعد از نماز. پس نسبت به حال صلات جای استصحاب نیست، اما نسبت به وقتی که سوال داری میپرسه و دوچار شک و تردید نسبت به لباس نماز شده، اینجا میشود استصحاب اجرا کنی. فعلا که میگی یعنی همین الان که محل سوال اوست، همون الان که وقت سوال اوست. لأن المكلف على يقين من النجاسة قبل ظن الإصابة. ببینید قبل از ظن اصابه، اینجا پای چی کشید وسط؟ ها، یقین به عدم نجاست قبل از قصه ظن. مکلف یقین به عدم نجاست داشت قبل از اینکه ظن به اصابت پیدا کنه و بگرده و نیابه. فیستصحب چی؟ به چی بزنیم؟ اون عدم نجاسه به عدم برمیگرده، نائب فاعلش اونه. خب اما فقط استصحاب، نه متاسفانه پای قاعده یقین میاد وسط، به همین جهت کار خراب میشه. کما انها یعنی چی؟ فرضیه ثانیه، این فرضیه تسلح لاجراء قاعده الیقین فعلا. فعلا یعنی چی؟ یعنی در ظرف سؤال. چطور؟ چون مکلف کان علی یقین من الطهاره بعد الفحص، وقتی که گشت و نیافت فرض آن است که یقین کرد نجس نیست. فقط شک الان فی صحت یقینه هازا، این یقینش، یقینه هازا این یقین، کدوم یقینش؟ یقینه به طهارتی که قبل از ورود به نماز و بعد از فحص و عدم وجدان پیدا کرده بود، اون یقینه. اینجا شک میکنید از صحت اون یقین، پس این یقینی حاضر میشه همون یقین من طهارت بعد الفحص. خیلی تا اینجا که انشالله ابهامی نیست دیگه، ما دیگه سعی خودم داریم میکنیم که انشالله همه چی واضح و روشن باشه. اما فرضیه چندم رفقا؟ سوم، فرضیه سوم برعکس فرضیه قبلی. فرضیه قبل چی بود؟ قطع به عدم نجاست قبل از نماز، شک در وقوع نماز در نجاست. حالا برعکسش کن، شک در نجاست قبل از نماز، قطع به وقوع نماز در نجاست. جای شک و یقین رو عوض کرد، شک در نجاست قبل از نماز، قطع به وقوع نماز در نجاست. ببینید برعکس فرضیه قبلی، مکلف بعد از فحص از نجاست و نیافتن آن نجاست، یقین به عدم نجاست پیدا نمی کنه. یقین به عدم نجاست پیدا نمی کنه، با شک در نجاست وارد نماز میشه. قصه شکش، وقتی نماز خون تمام شد و نجاست رو در لباسش یافت، یقین میکنه در عوض، یقین میکنه که این همون نجاستیست که پیش از نماز گمان کرد به لباسش اصابت کرده و فحص کرد و نیافت. به بیان دیگه یقین میکنه این نجاست همون نجاست مشکوکه در اول نمازشه که با شک در اون وارد نماز شد. خب اینجا رفقا شک هست، اما نسبت به اول نماز، نسبت به آخر نماز یه یقینی به دست میاره که کل نمازش رو مسجل میکنه براش که در حالت نجاست واقع شد. طبق این فرضیه اولا و ثانیا، اولا نسبت به بعد از نماز، نسبت به وقتی که سوال داره میپرسه که بعد از تمام شدن نمازه، مجال اجراء هیچ قاعده ای از قواعد شک نیست. چرا؟ چون قصه کاملا روشن، مکلف در وقت سؤال یقین دارد که نمازش در لباس نجس خونده شد، میدونه که این همون نجاستی است که احتمالش رو میداد، پس بوده و خبر نداشت. این اولا. ثانیا، اما نسبت به زمان نماز، نسبت به زمان نماز، از اونجایی که او با شک در نجاست وارد نماز شد و این شک او تا آخر نماز ادامه داشت، ارکان قاعده استصحاب تمامه. ارکان قاعده استصحاب تمامه. چطور؟ قبل از اینکه قصه زن حاصل بشه، قبل از اینکه قصه زن زنه به اصابه پدید بیاد، یقین به چی داشت؟ به عدم نجاست. وقتی لباس رو تازه خریده بود و تازه شسته بود، یقین داشت که لباس پاک. خب پس این میشه یقین و عدم نجاستی که ما در استصحاب لازم داریم. در طی نماز هم شک داشت در بقای اون طهارت، شک داشت در بقای اون تمامت. چون وقتی که زن به اصابه نجاست پیدا کرد و گشت و نیافت، فرض آن است که با شک در نجاست وارد نماز شد. پس به اعتبار قبل از حصول زن که یقین به عدم نجاست داشت، استصحاب جاری میکنیم. استصحاب چی؟ عدم نجاست را، تا وقتی که نماز رو تمام میکنه و اون نجاست قطعی براش رخ می نماید، پدیدار می شود.
ببینید یقین و شک در نماز یه شک دیگه فاصله است. این شک قبل از ورود به نماز.
بین چی و چی؟
بین یقین به عدم نجاست و از اینکه لباس رو خریده یا شسته.
خب.
و شک این از صلات. یه شک فاصله
است. شک فاصله.
شک قبل از نماز که من شک.
اون همون شکه. یک شک بیشتر نیست. شما لباس رو روز دوشنبه خریدید، روز سه شنبه برات زن حاصل شد، نکنه این نجس شده باشه، گشتی نیفتی با همین حالت شک وارد نماز شد، یه شکه کتانی روز دوشنبه یقین به طهارت، روز سه شنبه هم از لحظه این که زن پیدا کردی به نجاست شک در طهارت پیدا کرد، تا وقتی که نماز تمام شد سلام دادی یا اون نجاست رو میبینی، از این لحظه یقین. خب اینجا جای قاعده استصحاب هست، اما جای قاعده یقین نیست. چرا؟ چون اصلا ما اینجا با قاعده یقین هیچ اثری نمیتونیم ببینیم و نمیتونیم حکم به صحت نماز و عدم وجوب اعاده کنیم، چون اصلا شک مکلف در صحت یقین سابق فرض نشده. آره جسا ارکانش نیست، نمیشه ها این یقین به مثلا طهارت بود، حالا شک کرد که این یقین به طهارت، یقین به عدم نجاست درست بود یا نه، بگیم بگو درست بود به همین جهت توجیه بشه عدم وجوب اعاده نماز. نه جسا قصه اینجوری نیست، چون آقا وقتی وارد نماز شد اصلا یقین نداشت، شک داشت، با شک داخل نماز شد، یقینی نبود که بخوایم حکم به صحتش بکنیم تعبدن بر مبنای قاعده یقین. به بیان دیگر شما در حقیقت یقین کردید که تمام نماز در نجاست واقع شده. کدام یقینه و عدم نجاست رو میخوای تصحیح کنی؟ یقین داری به وقوع در نجاست. نمیشود پس کن به اسناد قاعده یقین یقینه به عدم نجاست ساخت، جایی که یقینه به وقوع در نجاست هست.
خیلی خوب، این هم میخونه تا برسیم به بخش بعدی. الفرضیت و سالست و عکس الفرضیت سابقه و این یفرزه چی؟ عدم حصول قطع به عدم نجاست، این به عدم متعلقه به چیه؟ قطع. این در فحص وقتی گشتی پیدا نکنی نجاست و با شک داخل در نماز بشی، خب و حصولو چه حصولو خوندم؟ اتوار عدموست یفرست به این هم رفت میده. حصول القطع عند وجدان نجاسه، هنگامی که نجاست رو یافتی یقین کنی به انها متعلق به قطعه، یقینی به چی کنی؟ به ان نجاست همون ما، یعنی همون نجاستی است که فحسم انه ولم یجد، گشت و نیافت همونه. ففی مثل ذلك لا يمكن اجراء اي قاعده للشك فعلا في ظرف سؤال. چرا؟ چون در ظرف سؤال فعلا گفتم همون فی ظرف سؤاله، جای هیچ قاعده ای نیست. چرا؟ لعدم شک، چون شکی نداری، شما الان یقین داری کل نماز در نجاست بوده، نسبت به الان هیچ کاری نمیشه. و انما ممکنو جریان الاستصحاب، بگو اینجا که فعلا نمیاره چون ناظر به وقت نماز، نه الان که وقت سؤاله. و انما ممکنو جریان الاستصحاب فی ظرف الفحص ول اقدام، یعنی ول ورود و فالصلاه، ولی اقدام و علی السلام، وقتی که اقدام به نماز کرد تو اون فضا شک داشت، نسبت به اون زبان میشود استصحاب کرد. شاید علتی که امام میگه که نمیخواد نماز تو اعاده کنی برای اینکه شخص کافیه براش نسبت به وقت نماز طهارت ظاهری رو برای خودش با استصحاب اثبات بکنه. یعنی به عبارت دیگر شرط صحت نماز طهارت واقعی نیست که الان یقین داره وجود نداشته، بلکه شرط صحت نماز اعم از طهارت واقعی و ظاهری است. هر کدوم باشه کفایت میکنه، یا واقعا پاک باش یا ظاهرا حکم به طهارت کن. خب الفرضیت و رابعه تو هیچ که نشوید انشاءالله، خیلی دارم آهسته و روان میگم که انشاءالله این قسمت رو هم رد بکنیم. فرضیه چهار و رفقا عکس فرضیه اوله. در فرضیه اول ما در دو طرف قضیه چی داشتیم؟ قطع. حالا در دو طرف قضیه شک داریم، شک در نجاست قبل از نماز، شک در وقوع نماز در نجاست. خیلی سعی بکنید هر وقت بخواد چند فرضیه که ادل هم هست و ردیف بکنید با الفاظ مشابه ردیف بکنید که تفاوت اینها کاملا براتون عیان بشه. مثلا فرضیه اولی بودیم سید یقین به عدم نجاست قبل از نماز و یقین به وقوع نماز در نجاست. بر وزن همین سایر فرضیه ها رو هم تعریف بکنید تا رسید به فرضیه چهارم که میشه چی؟ میشه شک در نجاست قبل از نماز و شک در وقوع نماز در نجاست. تا میتونید به عبارت پردازی نکنید که مانع فهم میشه و سایه بر فهم عمیق میندازه. خب ببینید مکلف بعد از فحص از نجاست و نیافتن اون یقین میکند یا شک پیدا میکند. ها فرضیه چهارم چی میگه؟ شک. شک پیدا میکند به عدم نجاست و همین شک وارد نماز میشه. بعد از نماز هم که نجاست رو میبینه در لباسش باز شک میکنه که این نجاست همون نجاست مشکوکه قبل از نماز بود یا نجاست جدیدی است. شک اندر شک. خب طبق این فرضیه رفقا اولا و ثانیه، اولا و ثانیه، اولا ما اینجا دو تا شک داریم، پس نسبت به دو زمان میتونیم پای استصحاب رو وسط بکشیم، هم نسبت به حال نماز وقتی که وارد نماز شد هم نسبت به حال سوال وقتی که از نماز فارغ شد، نسبت به مقطعی که در نماز بود و مقطعی که از نماز فارغ شد، حال صلات و حال سوال اینجا مکلف شک داره و در هر دو حالت جای استصحاب. چطور؟ چطور؟ ببینید ببینید، چون طبق این فرضیه وی با شک در نجاست لباس وارد نماز شد، در حالی که یقین به عدم نجاست داشت قبل از این که اون قصه زن مطرح بشه، زن نفحص و عدم نجاست وقتی که لباس رو خریده بود یا شسته بود، ارکان استصحاب تمام. لباس او وقتی که خریده بود قطعا پاک، حالا که وارد نماز شد با شک که در نجاست وارد شده استصحاب میکنه، چرا؟ اون طهارتی که قبل از اون قصه زن براش یقینی بود. این هم از این نسبت به حال سؤالم باز مجالی واسه جریان استصحاب هست. چطور؟ چون در حال سؤال، یعنی وقتی که نماز تمام شده، هم همچنان شک داره که این نجاست حادث جدیده یا همون نجاستی است که پیشتر بهش شک کرده بود. پس باز هم صحبت از شک، بنابراین صحبت از استصحاب. استصحاب ظرف شک، مجراش شک. این هم از این. خب این اولن ما.
اون یقینش چی میشه؟
یقین دومی هم همون یقین به عدم نجاست قبل از قصه زنه. آره دیگه، اشکال نداره، چون شما تردیدتون در کل نماز و بعد از نماز ادامه داشت، یقینی که بخواد حد فاصل باشه ببره این شک شما رو نداشتی. بذار سوال خوبی کردن، در این استصحاب عدم نجاست نسبت به حال نماز یا حال صلات، در هر دوتا اینجا یقین سابق ما یقین و عدم نجاستی است که قبل از قصه زن به محض خرید لباس و شستن لباس وجود داشت. بسیار ثانیا، اولا تمام، ثانیا نسبت به هیچ کدام از این دو زمان، زمان نماز زمان سوال، حال نماز حال سوال، به بیان دیگه ابتداء نماز و بعد از فراغ از نماز، مجالی برای قاعده یقین نیست. مجالی برای قاعده یقین نیست. چرا؟ چون اصلا شکی در صحت یقین سابق نداشت که بخوایم مثلا با تصحیح یقین سابق حکم به عدم اعاده نماز را توجیه کنیم. یقینی نداشت که بخواد شک بکنه در صحت یقینش. خب یه جنبندی بکنیم رفقا. ببینید اینجا چهار فرضیه رو ما برشمردیم. طبق فرضیه اول جایی هیچ قاعده ای نبود از قواعد شک. طبق فرضیه دوم جای دو قاعده بود از قواعد شک. یک استصحاب، دو یقین. لذا حدیث به درد هیچ کدوم نمیخواه، چون اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال. اگر بتونی یه جور پای قاعده یقین رو از فرضیه دوم بیرون بکشی و استظهار بکنی استظهار رو، میتونی فرضیه دوم رو هم مجوز استدلال به حدیث رعاف در نظر بگیری و اینا مردد. اما طبق دو فرضیه سوم و چهارم جای یک قاعده شک بود، اون هم قاعده استصحاب. بنابراین استدلال به حدیث رعاف منوط به این است که فرضیه اول مطرود باشه و در فرضیه دوم احتمال قاعده یقین نفی بشه و در فرضیه سوم و چهارم قرینه ای داشته باشیم که یکی از این دو فرضیه را تثبیت کنه. که خب فرضیه اول به حمدالله مردود بود، گفتیم که امام فرض شک دارن در پاسخ، باید که اینجا اصلا جای شک نیست. از این جرد یک کمی میشه امیدوار شد به حدیث رعاف. بخونیم اینم: الفرضیت و رابعت و عکس الفرضیت الاولا. اونجا دوتا قطع داشتی، اینجا دوتا شک ده. به افتراز شک که حین الفحص و حین الوجدان. حین الفحص میشه قبل از ورود در نماز، حین الوجدان میشه بعد از خروج از نماز. حواستون باشه، حین عدم الوجدان نمیگه قبل از نماز بود، حین چی میگه؟ وجدان. وجدان کی بود؟ بعد از نماز. خب پس در دو مقطع ما شک داریم، حین الفحص که قبل از نمازه و حین الوجدان که بعد از نمازه. ولا مجال حین ازن لقاعدت الیقین. چرا؟ از لم یحصل شکن فی خطأ یقین سابقن. چون هیچ شکی در خطای یقین سابق رخ نداده که بخوایم قاعده یقین پیاده کنیم. و هناکه مجال اما لجریان الاستصحاب حال از صلاح وقتی که وارد نماز شد و حال از سؤال وقتی که از نماز خارج شد، معن هر دو با هم. فرقش با فرضی قبل این بود که در فرضی سوم فقط حال از صلاح استصحاب جاری بود، اما در این فرضیه در حال سؤال هم جاری. من هنا یعرف فهمیده میشه ان الاستدلال بالمقطع المذکور، استدلال به این مقطعی که مورد ذکر واقع شد، الا متعلق به چیه رفقا؟ متعلق به استدلاله. استدلال به این مقطعی که ذکر شد علل استصحاب موقوف متوقف است بر حمل این مقطع، این مقطع بر یکی از دو فرضیه اخیر سوم و چهار، یا دیگه نهایت علل فرضیت ثانیه مع استظهار ارادت الامام لاستصحاب. مگه اینکه استصحاب بکنیم امام اراده چی کرده؟ استصحاب، نه قاعده یقین. ولو از قرائن خارجی به کمک سایر احادیثی که در باب استصحاب آمده، استصحاب اینجوری بتونی انجام بدی کفایت میکنه. وفی سؤال الخامس. این دوتا رو بگم و بحث امروز رو جمع بکنم، مقطع ششم باشه برای فردا انشاءالله. ببینید رفقا، در سؤال چهارم زراره از حکم علم اجمالی به نجاست لباس میپرسه. امام هم بهش میگه باید اعتنا بکنی به این نجاست معلوم بالاجمال و باید بشوری احتیاطاً تمام اون نقطه ای را که احتمال میدی این نجاست قطعی درش افتاده باشه. این همیشه مفاد سوال چهارم، جای بحث هم نداره، ربطی هم به مبحث ما نداره. علم اجمالی به نجاست هر وقت پیدا کردید حق بوده در نماز ندارید، باید اعتنا بکنید و اون محدوده رو کاملا بشورید که یقین کنید اون یقین سابق از بین رفته، یقین جدیدی بیاد به طهارت که ناقض اون یقین اجمالی به نجاست باشه. سوال پنجم هم رفقا سخن از فحص در شک بدوی موضوعی است. شک بدوی میگیم چون یه احتمال میدم لباسم نجس شده، شک مقرون به علم اجمالی نیست، شک بدوی. موضوعی میگیم چون مربوط به موضوعات دیگه، اینکه لباس نجس شده یا نه مربوط به موضوع، موضوع وجوب اجتناب محقق شده یا نه. امام میفرمایند شک در شبهات موضوعیه اگر به شکل بدوی باشه قابل اعتنا نیست، میشود راجع به اون هیچ فحصی نکرد. وفی سؤال رابع سأل کی زراره ان حالت العلم الاجمالی به نجاست فسو و اجیب، جواب داده شد. مجیب کی بود؟ امام. تو مجهوله به لزوم الاعتناء، این که باید بهش توجه کنی وارد نماز نشی، ولی احتیاط، یعنی احتیاطا باید تمام اون موضع رو بشوری، یه قتل است، اما خب بعد تو تمام اون محوطه رو بشوری که یقین کنی این نجاست پاک شد. خب وقتی سوال خامس سألکی زراره ان وجوب الفحص عند الشک، این که واجب باشه شک در شبهه موضوعیه دیگه، این شک که میگیم شک موضوعی است، وجوب فحص عند الشک موضوعی و اجیب بالعدم، ما فرمودن که فحص واجب نیست، اجیب به عدم وجوب الفحص، این خود حذفیات داره، بالعدم میشه عدم وجوب حذف، چونش بالا هم اجیب به لزوم اعتناء به دم و احتیاط فی الغسل، اعتناء کند به این دم، به این نجاست و احتیاط کند از شستن، به اینکه کل اون محبته را اون ناحیه را بشورد، تغییر ناحیه داشت در حدیث. و السلام علیکم و رحمت الله.